ما امامان ما مبارزان سیاسی بودند، شخصیت های صرفا معنوی و اخلاقی که یه گوشه نشسته باشند و دعا بکنن، نماز بخونن، فقط این نبودند. مبارزانی بودند که علیه طاغوت، علیه ظلم، علیه استکبار، علیه یزید زمان خودشون، فرعون های زمان خودشون مبارزه سیاسی میکردن. ایشون تعبیرشون اینه، مبارزه حاد سیاسی. درباره قیام عاشورا ایشون تحلیلشون این بود که یک بنای، یک نظام اسلامی، یک انقلاب اسلامی پیامبر اعظم صلوات الله علیه ایجاد کردن. این انقلاب عظیم اسلامی و نهضت نبوی تبدیل شد به یک نظام اسلامی، یک حکومت اسلامی. اما به مرور بعد از در واقع ارتحال پیامبر، به مرور زمان یک انحرافاتی در این نظام سیاسی ایجاد شد، تا اونجا که به یه نقطه ای رسید که حاکمی بر سر کار آمد که اساساً با مبانی اسلام، شریعت اسلام، ارزش‌های اسلام در تضاد و تعارض بود، یعنی یزید، یعنی کسی که اگر امام حسین علیه او قیام نمی کرد اساساً از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند، چون اون جانمایه و روح و حتی ظواهر قضیه هم دیگه بهش اعتنایی نمی کرد و بر ضدش عمل می کرد. لذا قیام امام حسین رو ایشون تحلیلشون این هستش، قیامی بود علیه این که اون انحراف بزرگ به اسم حکمرانی و حکومت یزید که یک طاغوت بود، اصل اسلام رو در معرض نابودی و هدم قرار بده. امام حسین برای این قیام کرد، برای اینکه جلوی این انحراف رو بگیره و اون دستاورد بزرگ نهضت نبوی که حکومت اسلامی بود از بین نره. در واقع خط اسلام راستین در مقابل خط اسلام طاغوتی و یزیدی مشخص باشه، که ایشون این رو تصریح کردن که اگر این قیام اتفاق نمی افتاد ما امروز اسلام حقیقی رو نداشتیم. خب این قیام امام حسین طبق تحلیل آقای شهید به دو نتیجه ممکن بود منجر بشه: یا ایشون در واقع همراهی مردم با ایشون کامل اتفاق بیفته، خواص اون اتفاقاتی باید رخ بده رخ بده و ایشون مبارزه سیاسی رو و جنگ و زد و خوردی که وجود داشت رو از لحاظ دنیویش پیروز بشه و حاکم بشه، یا اینکه این اتفاق نیفته و ایشون به شهادت برسه. رهبر شهید این رو تصریح میکنن که برای هر دو فرض امام حسین در واقع خودشون رو آماده کرده بودن، هم فرض حکومت هم فرض شهادت، چون اینها هدف نبود. هدف همون بحثی بود که عرض کردم، یعنی یک خط اسلام راستین در مقابل خط انحرافی ترسیم بشه و جلوی نابودی اسلام گرفته بشه. حالا اگر به حکومت رسید فبل مراد، اگر به شهادت رسید باز هم فبل مراد، چون هر دو پیروزی محسوب میشه. و خب حالا اونجا دیگه تحلیل داره که بعضی مردمان باید موقعیت شناسی میکردن، به وظیفه خودشون عمل میکردن، خواص بعضا نباید فریب میخوردن، دنیا طلبی میبنی نکردن و اون در واقع ماجرای شهادت ایشون و اسارت اهل بیتشون اتفاق افتاد. ولی این شهادت شهادتی بود که حرکت آفرین بود، پایه های حکومت اموی رو سست کرد، اسلام حقیقی و راستین رو پرچمش رو برافراشته نگه داشت و مهمتر از اینها شاید این باشه که این خط در طول تاریخ امتداد پیدا کرد توسط ائمه دیگه و بعد هم در دوران غیبت در واقع ایران اسلامی و جاهای دیگه به شکل در واقع انقلاب های اسلامی، قیام های شیعی و مبارزاتی که با اندیشه مقاومت علیه یزید زمانه که همین ترامپ و نتانیاهو و اینها هستن در جریان هستن. رهبر شهید مسئله انقلاب اسلامی و نهضت امام و حرکت ملت ایران رو هم الگو گرفته از نهضت امام حسین تحلیل میکنن. منتها تفاوتش اینجا این هستش که مردم ما دیگه مثل مردم عصر کوفه و اینها عمل نکردن، پایکار حضرت امام اومدن، پایکار رهبری اومدن، پایکار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اومدن و ما تونستیم بر دشمنان خودمون پیروز بشیم و در واقع نظام جمهوری اسلامی برقرار بماند.
بله آقای کریمی، از ارتباط کلامی و محبتگونه ایشون با فرزندان شهدا برامون بیشتر بگید که نشأت گرفته از چه رفتاری بود؟
ببینید ادامه همین بحث دیگه، یعنی ایشون اساسا اعتقاد داشتن که مسئله شهید مسئله فرهنگ شهادت، فرهنگ فداکاری در راه ارزش‌های الهی، برای ارزش‌های بزرگتری فدا شدن و ایثار کردن و مجاهدت کردن اینها هستش. لذا توجه خاص به مسئله فرهنگ ایثار و شهادت داشتن. یکی از کارویژه‌های ایشون این بود که این مسئله رو در واقع امتداد بخشی بکنن، دیدار با خانواده شهدا، توجه خاص به فرزندان شهدا، سر زدن به خانه های اونها، رسیدگی به امور اونها، کنگره های شهدا، تقریض کتاب های مربوط به زندگی نامه و خاطرات شهدا و مسائل دیگه، همه در چارچوب امتداد بخشی به این فرهنگ ایثار و شهادت بود که الحمدلله یکی از در واقع دستاوردهای ایشون یعنی رهبر شهید هم این بود که فرهنگ ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی ما تداوم بخشیده شد. یعنی ما الان نسل جدید ما شهدای دفاع مقدس رو میشنوند و میشناسن و اونها رو علاقه مندن بهشون، بحث مدافعان حرم همینطور، مدافعان امنیت همینطور، و امروز این بعثتی هم که اتفاق افتاده ناشی از همین توجه به مفهوم شهادت، مفهوم ایثار، مفهوم فداکاری در راه خدا و ارزش‌های انقلابی و مکتبی هست که ببینیم ملت چقدر به شهدا و بزرگترین شهید و سید الشهدا انقلاب که خود آقای شهید هست اعتقاد دارن و قائل بر اینن که ما در مبارزه با یزید زمانه و استکبار تا پای جان در واقع پای کار میمونیم و این همون فرهنگ شهادتی هستش که دشمن سر ازش در نمیاره و رمز پیروزی ما.
بله دقیقا همینطوره. آقای کریمی یادمون نرفته که پیوسته در سخنرانی هاشون از دغدغه‌مندی خودشون نسبت به مردم و رفع مشکلات سخن می گفتند و واقعا چقدر تأثیرگذار بود روی اطرافیان و همه مردم اینکه رهبر عزیزمون اینقدر دغدغه معیشت مردم و مشکلاتشون رو داره. از این زاویه هم نگاه پژوهشگرانه شما رو بدانیم و بشنویم.
خواهش میکنم. حالا با توجه به فرصتی که وجود داره من این رو هم سعی میکنم کوتاه عرض بکنم توی این فرصتی که دارم. ببینید بحث مردم هم اساساً از محورهای اصلی حکمرانی ایشون بود. نگاهشون این بود که حرکت انقلاب اسلامی متکی به مردم هست و با عزم و اراده و خواست مردمه که پیش میره.
بله.
توی این مسیر حاکمان مهمترین مسئولیتشون خدمت به مردم، رفع مشکلات مردم، خصوصا مشکلات حالا اقتصادی و معیشتی هست. ایشون در این 14-15 سال اخیر نامگذاری سالها رو همه رو بر اساس موضوع اقتصاد دنبال میکردن، دائما این مطالبه گری از مسئولین داشتن که برای رفع مشکلات مردم، گره گشایی مشکلات معیشتی فعال باشید. خب واقعیت اینه که رهبری در نظام جمهوری اسلامی مدیریت اجرایی نیست، یعنی بحث بودجه، بحث مسائل وزارت اقتصاد، مسائل دیگه، بانک ها، اینها در اختیار دولت و رئیس جمهور هست که با رأی خود مردم انتخاب بشه. رهبری سیاست های کلی رو باید مشخص کنه، راهکارهای کلی رو بیان بکنه و از مسئولین بخواد و تذکر بهشون بده که پیگیری بکنه که اینها رو، این موارد رو عمل بکنن. این کارها رو هم آقای شهید به نحو احسن انجام میداد. یعنی بارها گفتن آقا اگر ما بخوایم مشکل مردم حل بشه، تولید داخل باید راه بیفته، مسئله سرمایه ایرانی، کار ایرانی، کارگر ایرانی توجه بشه و بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن و امثال این مفاهیم، و در جلسات مختلف سیاست‌گذاری‌های مختلف این رو از مسئولین مطالبه می‌کردن. یک جاهایی در واقع مسئولین با رویکرد انقلابی‌تر و مردمی‌تر کار کردن، موفقیت‌های بیشتری کسب کردیم. یک جایی هم حالا متاسفانه به خاطر غفلت‌ها یا سوء برداشت‌ها و سوء عملکرد‌ها و ناکارآمدی‌ها در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی خب مشکلات برای مردم به وجود اومد.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای مهران کریمی، پژوهشگر اندیشه رهبر شهید انقلاب. امیدوارم پیوسته تندرست باشید و تا سلامی دیگر شما رو به خدا میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. هموطنان عزیزم، از رادیو گفتگو کنار شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه پیدای پنهان رو به مدت 20 دقیقه.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
اگر یک رویداد واحد 5 روایت مختلف داشته باشد، به کدام یک باید اعتماد کرد؟ پیدای پنهان امروز هنر مقایسه رسانه ها برای رسیدن به تصویری عمیق‌تر از واقعیت رو واکاوی میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند، مردم سرزمین ایران، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. لطفاً تا پایان پیدای پنهان با ما همراه باشید.
به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم با یک گفتگوی دیگه از برنامه پیدای پنهان و با یک ابزار تحلیلی قدرتمند در خدمت شما هستم. رسانه شناسی تطبیقی و اینکه چگونه با مقایسه نحوه پوشش یک رویداد در رسانه‌های مختلف با جهت‌گیری‌های گوناگون میتونیم لایه‌های پنهان، سانسورها و جهت‌دهی‌های آشکار رو شناسایی کنیم. در همین باره گفتگو می‌کنم با مهمان گرانقدرم، جناب آقای دکتر محمد جلیلی، کارشناس رسانه، که روی خط ما هستن. سلام، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، سرکار خانم حاجی احمدی بزرگوار و شنوندگان شخیص و شریف برنامه پیدای پنهان رادیو گفتگو، خدمت شما هست.
خیلی ممنونم ازتون، سلامت باشین. آقای دکتر، رسانه شناسی تطبیقی دقیقاً به چه روشی میپردازه و چه تفاوتی با نقد رسانه‌ای معمولی داره؟
خیلی متشکرم. ببینید، ما در حوزه مطالعات رسانه و نحوه پرداختن به اخبار و پیام‌های روزانه‌ای که برای مخاطبین عمومی طرح میشه، دو نوع رویکرد رو مورد مطالعه قرار میدیم و راجبش صحبت میکنیم.
بله.
یک رویکرد که به طور عمومی و ابتدایی اتفاق میفته برای هر مخاطبی که خودش رو مخاطب یک پیام رسان میبینه، این هستش که به صورت تک رسانه‌ای مواجهه بکنه با اون پیام رسان. یعنی تلویزیون رو روشن بکنه، مثلا بزنه شبکه 1 و صرفا ببینه که شبکه 1 در اخبار مثلا ساعت 9 داره چه پیامی منتقل میکنه، یا مثلا از رسانه های خارجی استفاده بکنه، یا از شبکه اجتماعی خاصی، کانال ارتباطی خاص استفاده بکنه.
بله.
زمانی که صرفا موضوع خبری یا اون پدیده‌ای که قرار راجبش صحبت بشه صرفا از اون بلندگوی تک رسانه دنبال بکنه، این رو میگن یک رویکرد تک رسانه یا نقد تک رسانه ای محور. این به خودی خود یک آسیب هایی داره. یعنی اگر شما صرفا از یک ناقل، از یک سخنگو، یک پیام، یک حادثه، یک رویداد، یک پدیده رو بررسی بکنید، به دلیل اینکه دسترسی مستقیمی به اون پدیده ندارید، ممکنه دچار سوگیری ها یا نقصان نظرهای اون فرد سخنگو. لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاد، میان و یک مطالعات جانبی رو به این موضوع و به این مشکل اضافه میکنن به نام رسانه شناسی تطبیقی. رسانه شناسی تطبیقی به شما توصیه میکنه که به جای اینکه اخبار روزانه یا پدیده ها یا شناخت مفاهیم نظری یا هر موضوع مورد نظر خودتون رو از یه سخنگو یا از یه کانال ارتباطی دنبال بکنید، چندین کانال پیام رسان یا چندین خبرگزاری که داره راجع به همون پدیده بحث میکنه رو تو امان با هم دنبال بکنید. این باعث، یعنی این رفتار رسانه‌ای باعث این میشود که شما اولا دسترسی های متنوعی داشته باشید. یعنی مثلا شنیدید که بعضی ها میخوان راجبه پدیده یک اطلاع یابی یا یک نظری بدن، اطلاع یابی پیدا بکنن یا یک نظری بدن، معمولا میگن که ما برای اینکه دچار سوگیری های منافع رسانه ها نشیم، چون هر رسانه ای منافع خودش رو داره و جهت‌دهی خودش رو انجام میده که به این خواهیم برد، برای اینکه دچار این نشیم، ما چند تا خبرگزاری رو با هم دنبال میکنیم که این خبرگزاری ها توی خط نیستن.
بلد.
یا این خبرگزاری ها از یک منبع فکری یا یک منبع مالی تغذیه نمیشن. این باعث چه چیزی میشه؟ باعث این میشه که شما این فرصت رو داشته باشید که اون زوایای پنهان یا نقصان نظرهایی که توی یک رسانه وجود داشته و شما از اون اطلاع نداشتید رو تو رسانه دوم و رسانه سوم و رسانه چهارم بشنوید و ازش مطلع بشید.
بله.
این باعث میشه که شما بتوانید زوایای پنهان، مقفول واقع شده یا مسکوت گذاشته شده یا غیر اولویت دهی شده رسانه اول رو متوجه بشید و سوگیری یا نقصان نظرش رو بفهمید و این به شما این امکان رو میده که در نتیجه به یک خبر کاملتر و یک شناخت بهتر از اون پدیده دست پیدا بکنید و از اون سمت یک کارهای دیگه رو باید انجام داد، یعنی مضاف بر این موضوع باید یه توجهات ثانویه ای رو هم بهش نظر کرد برای اینکه خود این پدیده رسانه شناسی تطبیقی هم خودش دچار آفاتیه، دچار مشکلاتی میکنه فرد رو. یکی از این مشکلات نسبیت اندیشیه و از دست دادن این تصور هستش که ما اساسا نمیتونیم به حقیقت دست پیدا بکنیم چون حرفا متنوع، ما نمیدونیم حقیقت چیه، انگار یک اتفاق نیفتاده، انگار چند تا اتفاق افتاده و اینم آفتی است که باید رفع بشه که حالا خدمتتون عرض میکنم. این صرفا فقط خواستم یک مثالی بزنم از نوع مواجهه با رسانه ها که اگر شما یک کانال رو بررسی بکنید به این میگن نقد و تک رسانه ای، اگر چند کانال ارتباطی رو که راجع به یک موضوع صحبت میکنه و منافع غیر مشترک هم دارن اون کانال ها، خطوط متفاوتی رو بهش میپردازند، اگر اونها رو دنبال بکنید برای فهم اون پدیده، این دسترسی بهتری به شما برای شناخت بهتر اون موضوع میده.
بله، خیلی ممنونم ازتون. نمونه یه ملموستری هم اگه امکان داره برای اینکه بیشتر جا بیفته برای ما بزنین.
بله.
و اینکه برای شروع یک تحلیل تطبیقی ساده اصلا ما باید از کجا شروع کنیم؟
بله، من یه مثال میزنم فقط برای اینکه شما ببینید که خبرگزاری ها یا سخنگویان یک پدیده، شارحان و مفسران و منادیان یک موضوع میتونن دچار سوگیری اعتقادی، سوگیری نظری، منافع شخصی و غفلت‌ها و قصورهای نظری باشن. مثلا یک اتفاقی در خیابان میفته.
بله.
توی این موضوع یک خبرگزاری میاد به این جنبه میپردازه که وقتی میخواد راجع به این مسئله خبر بده، مثلا یک خیابان شلوغ شده، میخواد راجع به این پدیده حرف بزنه.
بله.
اصل این که اصلا ما به این موضوع بپردازیم، خود این در یک رسانه اتفاق میفته، یه رسانه این رو رقم نمیزنه، یه رسانه این رو میذاره تیتر اول خودش، یه رسانه این رو میذاره خبر پنجم خودش. این رو در نظر بگیرید. وقتی هم که راجع به خود مسئله میخوان صحبت بکنند، اینجا خیلی دقیق تر باید بشید شما. یعنی علاوه بر این که داره توصیف صحنه میکنه، میخواد عاطفه مخاطب هم درگیر بکنه، عاطفهش رو درگیر این بکنه که این موضوع یک موضوع مورد انتقاد و خشمه، مثلا خشم این فرد باعث شد که یک شعار خاصی بده، یا یک صحنه احساسی از اون خیابان برای شما نقل میکنه به جای اینکه به خود موضوع بپردازه.
در واقع یه جورایی داره از اون روش اقناع‌سازی استفاده میکنه، درسته؟
بله، در حقیقت میخواد مخاطب رو با خودش همراه بکنه.
بله.
از راه اقناع احساسی.
بله.
خب پس ما میبینیم که یک پدیده اتفاق افتاده، اما سه رسانه سه کار متفاوت با این موضوع کردن. فرض کنید حالا یه چهارمی هم اضافه کردیم دیگه، یعنی گفتیم مثلا یه رسانه اون رو در اولویت قرار نمیده، میاد اولویت دیگه ای معنا میکنه، مثلا روابط خارجی رو راجبش میپردازه، خبر دومش مثلا راجب فلان دستاورد صنعتیه، خبر سومش راجب مثلا افزایش حقوق کارگرانه، خبر چهارمش راجب اینه که خیابان فلان جاست.
بله.
پس ما چهار تا رسانه داریم توی این فرض و مثالمون که این چهار تا رسانه راجب پدیده های مختلف چهار نوع مواجهه متفاوت داشتن و توی مثالی که زدیم عرض کردیم که اگر میخوایم راجب خیاب من بپردازیم، میبینیم که سه تا رسانه سه نوع رویکرد متفاوت دارن. یکی احساسات رو درگیر میکنه، یکی پشت اون معترض وای میسته، یکی هم میاد پشت اون مغازه‌دار و اون رهگذر و اون بازار وای میسته.
بله.
خب پس شما نمیتونید بگید که رسانه ها بی‌غرض هستن و اینجا اون مثال اولمون هم معناش پیدا میشه. فرض کنید شما مخاطب فقط یک کدوم از این رسانه ها هست. پس اگر ما فقط یک رسانه رو دنبال بکنیم، در حقیقت اون رسانه داره تمام افکار و احساسات ما رو به سمت آن چیزی که خودش میپسنده، فارغ از این که اون چیزی که او میپسنده مورد منفعت عمومی ما هست یا نیست، مورد منفعت شخصی ما هست یا نیست، ما رو کاملا خواهد کشوند.
بله.
اما اگر چند رسانه رو با هم دنبال بکنیم، فرض کنید این چهارتا رو با هم ببینیم، که میشه رسانه‌شناسی تطبیقی، ما حداقل این امکان رو پیدا میکنیم که زوایای مختلف موضوع رو متوجه بشیم.
بله، خیلی ممنونم ازتون.
به طور کلی نیازمند این هستیم که منبعی که داریم پای حرفش میشینیم و اخبار یا دیدگاه‌هاش رو دنبال میکنیم رو درست بشناسیم.
بله.
چند نکته رو من عرض میکنم برای اینکه ببینیم چطور میتونیم یک رسانه رو آنالیز بکنیم و بسنجیم و ببینیم که آیا میشود اون رو دنبال کردیم.
بله.
اول مسئله اعتبار اون خبرگزاریه. اعتبار خبرگزاری یعنی چی؟ یعنی که ما بدونیم که آیا او یک خبرگزاری رسمی است یا یک خبرگزاری فرعی و غیر رسمی مبتنی بر یک شخص خاص.
بله.
طبعاً رسانه‌هایی که رسمی هستند، دولت‌ها پشتش هستند یا سازمان‌های بزرگ شناخته شده خبری پشتش هستند، از اعتبار بالاتری نسبت به رسانه‌های شخصی و فرعی و فردی برخوردارند. لذا رسانه‌های رسمی معتبرترند و قابل اعتماترند. در مرحله دوم باید ببینیم منابع مالی اون رسانه چیه. یعنی چی؟ یعنی هر رسانه‌ای مبتنی بر دستور کار سفارش دهنده اون رسانه اخبار و رویدادهای خودش رو می‌چینه. یعنی فرض کنید اگر یک نهاد نظامی یا یک نهاد فرهنگی یا یک نهاد اقتصادی پول یک رسانه رو داده، طبعاً اخباری که در اون رسانه خوانده میشه و مورد اعتنا قرار میگیره و تیترگذاری میشه مبتنی بر منافع نظامی اون دستور کاردهنده یا منافع اقتصادی اون دستور کاردهنده یا منافع فرهنگی و نظری و اعتقادی اون دستور کاردهنده است. لذا ما باید بدونیم منبع تغذیه این رسانه و سفارش دهنده کار کجاست. مثلا فرض بفرمایید، به طور مصداقی بخوام عرض بکنم، مثلا رسانه بی بی سی که یکی از قدیمی ترین رسانه های خبری دنیا هست، اگر نگوییم قدیمی ترین، یا خود بریتانیا و انگلستان که قوی ترین در تمام رنکینگ ها و آمارهای جهانی، قوی ترین کشور به لحاظ توانایی جنگ نرم و خبر اثرگذاری نرم بر مخاطب محسوب میشه. خب ما اگر بدونیم که بی بی سی به طور سازمانیافته‌ای در حتی همون مفاد توضیح دهنده خبرگزاری خودش بیان میکنه که ما مدافع منافع بریتانیا هستیم، به همون معنای کهن خودش، یا منبع مالی این از طرف فرض بفرمایید مثلا بخش سلطنتی بریتانیا میاد، یعنی مثلا ملکه انگلستان هست که ناظر کلی یا ختمش دهنده کلی سوگیری اخبار فرض کنید بی بی سی میتونه باشه فرضاً. خب این خیلی تفاوت ایجاد میکنه تا مثلا رویتر، تا مثلا فرض کنید که مثلا سی بی اس یا ان بی سی امریکا، یا سی ان ان و فاکس نیوز رو اگر بدونید که مثلا سی ان ان مال دموکرات هاست، فاکس نیوز مال جمهوری خواها، متوجه میشید که عملا در رسانه فاکس نیوز باید رویکردهای رادیکال در عرصه ملیگرایی بحث بشه و رویکردهای تهاجمی در عرصه سیاست خارجی آمریکا. و اگر من پای سی ان ان نشستم و مخاطب سی ان ان هستم، اونجا رویکردهای مثلا مردم نهاد امریکایی توش پررنگتره و کمتر نگاه‌های تهاجمی نسبت به سیاست خارجی داره.
بله. آقای دکتر، این روش تطبیقی میتونه به نوعی نسبیگرایی افراطی هم منجر بشه؟ یعنی حالا اینجا این نتیجه که هر کسی راست خودش رو میگه، پس هیچ حقیقتی وجود نداره؟
بله بله. یکی از آفاتی که میتونه اتفاق بیفته برای کسی که چندین رسانه رو با هم داره دنبال میکنه، بدون این که بدونه هر کدوم از اینها برای چه منافعی در چه دستورکاری برای چه ارگان و نهادی هستند، ممکنه دچار این اتفاقی که شما فرمودید بشه. این معضل میتونه زمانی اتفاق بیفته که فرد دیگه اصلا نتونه تصمیم گیری نسبت به خبر داشته باشه.
بله.
راه حل چیه؟ یکی از راه حل ها همین هایی است که دارم عرض میکنم. یعنی اگر فرد نشناسه پیشینه خبرگزاری رو، ندونه منابع مالیش رو، ندونه سفارش دهندش رو، ندونه پیشینه خبریش رو و خودش رو نتونه در برابر این رسانه به درستی بفهمه که وقتی من پای مثلا فلان رسانه خاص نشستم که بی بی سی باشه، اینترنشنال باشه، مناتو باشه، صدا و سیما باشه، 23 باشه، یا فاکس نیوز و سی ان ان و ان بی سی و غیره، ندونه که من وقتی پای این میشینم احساساتم قراره درگیر بشه یا عقلم.
بله.
ندونه که سفارش دهنده کلی شرکت خصوصی منفعت دار خاصی هست یا یک سازمان دولتی.
بله.
ندونه که این مبتنی بر منافع ملی من داره عمل میکنه یا منافع ملی خودش، طبعا دچار سردرگمی میشه.
بله.
و فقط درگیر اون خبر میشه بدون اینکه بدون سوگیریش چه چیزی از شما به خاطر میارید. مثلا در موضوعی که سالهای قبل اتفاق افتاد در عراق و سوریه برای گروه های تروریستی که فعال بودن به نام حالا داعش، جبهه نصره و غیره، تیتر زنی ها تعیین میکرد که شما احساست نسبت به اون تروریست چه چیزی باشه. در بسیاری از این رسانه های خارجی فارسی زبان وقتی میخواستن راجع به تروریست های داعشی صحبت بکنن در اون اوایل که هنوز داعش به عنوان یک گروه تروریستی مطرح نبود، از عبارت پیکارجو استفاده میکردن. و وقتی که میخواستن به این نکته بپردازن که مثلا اینها حمله کردن یه ارگان دولتی رو تصاحب و تصرف کردن، بسیاری از مردم و غیر نظامیان رو کشتن، به این جنبه هاش نمی پرداختن. فقط به این جنبهش می پرداختن که مسلحین مخالفین اسد، مسلحین یا مردم مسلح مخالف اسد رفتن و مثلا فلان شهر رو آزاد کردن. ببینید بار کلمات تعیین میکنه که رویکرد خبرگزاری چه چیزی هست و شما قراره به عنوان مخاطب این رسانه چه احساسی در نهایت پیدا بکنی. یعنی برای احساس شما تصمیم میگیرن، برای تلقی ارزشی شما تصمیم میگیرن. به جای اینکه بگن تروریست ها حمله کردن و یک نهاد رسمی دولتی رو تصرف کردن، با تجاوز و یک شهر رو غصب کردن، تمام این لغات رو برمیدارن، به جای اون اتفاق منفی براش کلمات با بار ارزشی مثبت به کار میبرن. به جای تروریست میگن پیکارجو، به جای جنگ مسلحانه و حمله به مردم میگن تلاش هایی در جهت آزادسازی شهر.
در واقع همون بازی با کلمات دیگه.
بله. و همه اینها روی تصمیم شما و توی ذهنیت شما نسبت به فهم موضوع تأثیر گذاره.
بله. خیلی ممنونم ازتون. من همینطور جمع‌بندی میکنم که حقیقت اغلب نه در یک روایت که در فاصله بین روایت‌های مختلف پنهانه. رسانه‌شناسی تطبیقی به ما لنزی میده تا این فاصله ها رو ببینیم و تصویری عمیق‌تر و منصفانه‌تر از جهان بسازیم. این روش نه تنها یک تکنیک تحلیلی بلکه یک تمرین دموکراتیک برای احترام به کثرت دیدگاه ها هم هست. خیلی ممنونم که تا اینجا شنونده ما بودین. از مهمان بزرگوارم هم تشکر میکنم. باهاشون خداحافظی میکنم. لطفاً با ما همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
نکنید.
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
نقشه دشمن رو بفهمیم.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، راهنمای شما در پیچ و خم روایت‌های رنگارنگ رسانه. این برنامه از ایستگاه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه و سعی میکنه تا با رویکردی آموزش محور و البته انتقادی به ماجرای رسانه در زندگی روزمره ما بپردازه و زاویه‌های تازه از جهان پنهان رسانه رو روایت بکنه.
مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت پل است.
رهبر ما طلای دار لاله قابون